ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. شنبه 10 دی ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 31 دسامبر سال 2011 میلادی است. آخرین روز از سال 2011 و سال 2011 میلادی عجب سالی بود، سالی که به گفته ناظران بی سابقه ترین در نیم قرن اخیر بود است. زلزله ژاپن، بهار عربی، مرگ رهبر القاعده، اسامه بن لادن و بسیاری دیگر، همه در این 12 ماهی گذشت. عزیزان، همچون همیشه در آغاز این مجله باز هم به خبرها می‌پردازیم. از همکارم وحید پوراستا.
سلام شنوندگان رادیو فردا. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی کشور، میگوید برای جلوگیری از اختلاس و جرائم مالی، پولی و اقتصادی، پلیس آماده است در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی مستقر شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، احمدی مقدم گفت اگر چنین کاری قبلا انجام شده بود، اختلاس 3000 میلیارد تومانی اخیر اتفاق نمی افتاد. فرمانده نیروی انتظامی کشور افزود حضور نداشتن پلیس در این حوزه‌ها از جمله در بانک مرکزی خلأ‌ای در کشور ایجاد کرده است که در صورت رفع نشدن در آینده ضربه‌های بیشتری از این محل خواهیم خورد. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، از بهروز مرادی، رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها، به قوه قضاییه شکایت می‌کند. امیدوار رضایی، عضو هیئت رئیسه مجلس، به خبرگزاری مهر گفت علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس به وکالت از همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها به خاطر توهین به مجلس قصد شکایت دارد و یکی از اعضای هیئت رئیسه مأمور پیگیری آن شده است. روز سه‌شنبه گذشته در جریان بررسی استفساریه قانون هدفمندی یارانه‌ها در مجلس، مشاجره میان رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها و نماینده فریمان در مجلس باعث درگیری فیزیکی میان این دو و اخراج رئیس سازمان هدفمندی از مجلس شد. دولت و بخشی از نمایندگان مجلس هر یک دیگری را آغازگر این درگیری معرفی می‌کنند. یک سخنگوی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه اعلام کرد که این اتحادیه برای گفتگو با ایران آمادگی دارد، به شرط اینکه گفتگو معنادار باشد و ایران برای گفتگو پیش شرطی مطرح نکند. مایکل مان، سخنگوی اتحادیه اروپا، در پاسخ به سؤال خبرگزاری رویترز گفت اتحادیه اروپا به سیاست دوگانه خود در قبال ایران ادامه می‌دهد و آماده گفتگوی معنادار و بدون پیش شرط نیز هست. آمریکا یک سامانه دفاع ضد موشکی به ارزش نزدیک به 3.5 میلیارد دلار به امارات متحده عربی می‌فروشد. جورج لیتر، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، جمعه شب اعلام کرد که آمریکا و امارات بر سر فروش سامانه پیشرفته دفاع ضد موشکی موسوم به تاد و فناوری و آموزش‌های مربوط به آن به توافق رسیدند. سامانه ضد موشکی تاد تا به حال به هیچ کشور خارجی دیگری فروخته نشده است. سخنگوی پنتاگون گفت آمریکا و امارات مناسبات دفاعی مستحکمی دارند و امنیت و ثبات خلیج فارس برای هر دو کشور بسیار مهم است. هفته گذشته نیز اعلام شد که آمریکا 84 فروند جت جنگنده F-15 SA به ارزش 30 میلیارد دلار به عربستان سعودی می‌فروشد.
سپاسگزارم. خبرها را از وحید پوراستاد می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این آخرین مجله شامگاهی سال 2011 میلادی برایتان گردآوری کرده‌ایم. اتحادیه اروپا به شرط معنادار بودن مذاکرات حاضر به گفتگو با جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای این کشور است. نیروی دریایی جمهوری اسلامی میگوید مانور 10 روزه‌اش تا روز سه‌شنبه ادامه خواهد یافت. مانوری که با واکنش‌های روبرو شده است. با یک استاد کالج نظامی گفتگو کرد.
دیگر این رزمایش در شرایطی صورت می‌گرفت که مثلا روابط دیپلماتیک ایران و آمریکا روابط عادی بودند و یا اینکه جو جنگی که امروز خیلی جدی‌تر مطرح میشه وجود نمی‌داشت، حساسیت‌ها بسیار کمتر بود.
سوخت ندهند، سوخت نمی‌دهیم. تهدید مدیر فرودگاه بین المللی امام خمینی تهران، تهدیدی که شرکت هایی را نشانه رفته است که فروش سوخت هواپیماهای ایرانی را تحریم کردند. و برنامه هفتگی دیدگاه ها، همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. اتحادیه اروپا اعلام کرده آماده گفتگو با ایران بر سر برنامه هسته‌ای این کشور است، به شرطی که گفتگوها معنادار باشد و ایران پیش شرطی برای مذاکرات مطرح نکند. سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و مذاکره کننده اصلی هسته‌ای ایران هم روز شنبه گفت جمهوری اسلامی ایران رسماً به گروه 5 به علاوه 1 اعلام کرده به مسیر گفتگو برای همکاری باز می‌گردد. فرین آسمی از رادیو فردا.
مایکل مان، سخنگوی سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز شنبه در ایمیلی به خبرگزاری رویترز اعلام کرد که اتحادیه اروپا به سیاست دوگانه خود در قبال ایران ادامه می‌دهد و آماده گفتگوست، به شرطی که این گفتگوها بدون پیش شرطی از سوی ایران باشد. پیشتر خبرگزاری نیمه رسمی مهر به نقل از علیرضا شیخ عطار، سفیر ایران در برلین، گزارش داده بود که سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران، نامه‌ای به رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواهد نوشت تا آمادگی ایران برای از سرگیری مذاکرات را به او اعلام کند. آقای مان همچنین گفت که کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در ماه نوامبر نامه‌ای به سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران نوشته، اما هنوز پاسخی از او دریافت نکرده است. در همین حال سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، روز شنبه اعلام کرد تهران رسما به گروه 5 به علاوه 1 اعلام کرده به مسیر گفتگو برای همکاری بازگردد. مهران براتی، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با رادیو فردا درباره خواسته 6 کشور قدرتمند جهان چنین میگوید:
بیشتر پیشنهاد اتحادیه اروپا به پیشنهاد روس‌ها شباهت داشت که اونها گفته بودن که مسئله ایران باید یه داد و ستد گام به گام باشه، یک چیزی به ایران داده بشه یا یه چیزی، یک گام ایران به عقب برداره، اتحادیه اروپا یا شورای امنیت بخشی از تحریم‌ها رو ملغا کنه، بعد گام دوم از طرف ایران بیاد تا اینکه مسئله حل بشه. این پیشنهاد گام به گام رو به نوع دیگری اتحادیه اروپا قبول کرده بود، ولی متاسفانه درست همین مسئله رو پاسخ منفی ابتدا بهش داده شد.
بر پایه طرح گام به گام، به ازای هر پاسخی که ایران به پرسش‌های مرتبط به شفاف سازی برنامه هسته‌ای خود بدهد، تحریم کنندگان ایران هم باید به همان نسبت تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را کاهش دهند. رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی روز شنبه گزارش دادند که علی اکبر صالحی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در یک نشست با مقام‌های چینی در تهران گفته که ایران آماده است مذاکرات هسته‌ای را با 6 کشور قدرتمند جهان از سر بگیرد. تمام مذاکرات بین ایران و آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، روسیه و چین که به کشورهای 5 به علاوه 1 معروف هستند، بدون دستیابی به نتیجه مؤثر به شکست انجامیدند. مهران براتی، تحلیلگر سیاسی، در پاسخ به این سوال که دور بعدی مذاکرات ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 چه نتایج احتمالی در بر خواهد داشت، میگوید:
من فکر میکنم با شکست مواجه خواهد شد. علت اصلیش هم این هست که جمهوری اسلامی مشکل غنی‌سازی نداره، یا دنیا با ایران مشکل غنی‌سازی اورانیوم نداره. جمهوری اسلامی خودش رو یک قطب ارزشی، یک قطب ایدئولوژیک در مقابل غرب و ببجی در مقابل اسرائیل میدونه و مایل هست که توازن قوای استراتژیک موجود رو در خاورمیانه به هم بزنه، یا اونطور که جمهوری اسلامی در نظریه پردازهاش میگه، اسرائیل و پاکستان و دیگر کشورهای اتمی رو در منطقه به نوعی سلاح زدایی مجبور بکنه. اون وقت در این تعادل قوای جدید جمهوری اسلامی جای خودش رو پیدا بکنه. این هدفیست که ایران داره، به همین دلیل هم میخواد به نظرم حتما به سلاح اتمی دست پیدا بکنه و بعداً در جهت تغییر توازن استراتژیک در منطقه گام برداره. فکر نمی کنم قبل از اینکه ایران به سلاح اتمی یا به استعداد ساختن سلاح اتمی دست پیدا بکنه، حاضر به عقب نشینی بشه و با جامعه جهانی کنار بیاد. سیاست ایران کماف سابق وقت‌کشی هست در جهت دستیابی به هدفی که داره.
کشورهای غربی خواهان تعلیق غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران هستند و این امر را به منزله حسن نیت و همکاری ایران می‌دانند. ایران اما می‌گوید برنامه هسته‌ایش اهداف صلح‌آمیز دارد و به دنبال انرژی برق است.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
اینجوری که من دیدم اصل روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست،
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
نیروی دریایی ارتش ایران میگوید در روزهای پایانی مانور 10 روزه‌اش که تا سه‌شنبه ادامه خواهد داشت، برای نخستین بار موشک‌هایی با برد 200 کیلومتر و موشک‌های سطح به هوای برد متوسط را آزمایش خواهد کرد. مرحله سوم مانور نیروی دریایی ارتش ایران مرحله قدرت نامگذاری شده. در گفتگو با هوشنگ حسنیاری، استاد مسائل استراتژیک در دانشگاه نظامی سلطنتی کانادا، همکارم علیرضا کرمانی نخست از او می‌پرسد که با توجه به برنامه‌های اعلام شده تا چه اندازه می‌توان این مانور را موفق ارزیابی کرد. هوشنگ حسنیاری:
اطلاعاتی که وجود داره بیشتر از منابع رسمی است و این منابع رسمی بر این عقیده هستند که طبق برنامه از پیش تحریزی شده همه این مراحل موفقیت آمیز بودند و این مرحله سوم هم مرحله است که باز از دید جمهوری اسلامی ایران به خاطر تجهیزاتی به کار گرفته شده و قدرتی که این تجهیزات از خود نشون میدن مرحله موفق است. منتها تاکید بایستی بر این امر باشه که این گفته و برداشت جمهوری اسلامی است.
سخنگوی رسمی رزمایش عنوان کرده که در مرحله سوم که از روز شنبه آغاز شده، موشک‌های کروز قادر با برد 200 کیلومتر، همچنین موشک‌های سطح به هوا و همینطور زیردریایی‌ها یا زیرسطحی‌های نیروی دریایی ارتش آزمایش میشن. مجهز شدن به این سلاحات تا چه اندازه میتونه اهمیت داشته باشه، چه برای ایران چه برای طرف‌های بیرونی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای؟
چیزی که مهم هست این است که این ادواتی رو که شما اشاره کردین از نظر قدرت نظامی، از نظر کیفیت تجهیزات بایستی همخوانی داشته باشن با کل قدرت صنعتی ایران، قدرت تولید تسلیحات در ایران، که خب این قدرت به تبع با توان و تجهیزات و ادواتی که در نیروی دریایی آمریکا به کار گرفته میشه اختلافات جدی دارن.
چه اختلافی به لحاظ کیفیت و برد؟
به لحاظ کیفیت، به لحاظ برد، به لحاظ کمیت، از اونجایی که آمریکا خب یک قدرت دریایی است به واقع. اگر نگاه بکنیم به تاریخ کشورهای عمده جهان، به خصوص کشورهای قدرت جدیدتر، انگلستان و حال آمریکا، این کشورها از اونجایی که در سطح اقیانوس‌ها حضور دائمی داشتن و دارن و این حضور دائمی رو میتونن برای مدت مدیدی در حالت رزمی و آمادگی نگه دارن، چون این وضعیتی رو خب به تبع کشوری جهان سومی نظیر ایران نداره، اختلاف کیفی و کمی بسیار بسیار مهم و بزرگی دیده میشه.
اعلام این که ایران قصد داره موشکی با برد 200 کیلومتر رو در دریا آزمایش بکنه در شرایطی که تنش‌های لفظی میان ایران و آمریکا هم بر سر بسته شدن یا بسته نشدن تنگه هرمز بالا گرفته، تحریک کننده نیست برای طرف‌های بیرونی ایران؟
از این نظر تقریبا همه نیروهای مسلح کشورهای مختلف دست به مانورهای میزنند.
منظورم حساسیتی بود که به ویژه بر سر برنامه‌های موشکی ایران هست.
بله، چیزی که امروز این رزمایش رو مهمتر از رزمایش‌های دیگری که در گذشته ایران داشته می‌کنه همین جوی است که امروز وجود داره، جوی که بسیار بسیار پرتنشه و حساسیت‌های بسیار زیادی چه در منطقه و چه در سطح جهان نسبت به برنامه هسته‌ای ایران وجود داره، برنامه موشکی ایران وجود داره و در نتیجه در این مرحله حساس کوچکترین برداشت نادرستی از نیات طرف مقابل می‌تونه به راه راحتی مشکل زا باشه. بنابراین حساسیت بیشتر این جویست که امروز وجود داره، وگرنه اگر این رزمایش در شرایطی صورت میگرفت که مثلا روابط دیپلماتیک ایران و آمریکا روابط عادی بودن و یا اینکه جو جنگی که امروز خیلی جدی‌تر از جانب بسیاری از جمله بعضی از مقامات جمهوری اسلامی ایران مطرح میشه وجود نمی‌داشت، حساسیت‌ها بسیار کمتر بود، کما اینکه کشورهای دیگری هم در نقاط مختلف جهان مانورهای چنینی انجام میدن، منتها نه در اخبار مطرح میشه و نه اینکه حساسیت و نگرانی‌های رو به وجود میاره. در مورد ایران هر دو این مسائل وجود داره، دقیقاً به خاطر اون روابطی که ایران با کشورهای پیرامونی و با کشورهای دیگر جهان داره.
با دیدگاه هوشنگ حسنیاری، استاد مسائل استراتژیک در دانشگاه نظامی سلطنتی کانادا، آشنا می شدید درباره مانور 10 روزه نیروی دریایی جمهوری اسلامی. هوشنگ حسنیاری در گفتگو بود با همکارم علیرضا کرمانی. پشت سد فیلترینگ نمونیم، با نرم افزار سایفون 3 امن و آسان از فیلترینگ رد شیم. کافیه به وبسایت رادیو فردا بیاین یا به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنین. radiofarda.com، رادیویی که همیشه و همه جا با شماست. عزیزان، بپردازیم به گزارشی دیگر. سوخت ندهند سوخت نمی دهیم. این تهدید مدیر فرودگاه بین المللی امام خمینی تهران علیه شرکت هاییست که فروش سوخت به هواپیماهای ایرانی را تحریم کردن. خودداری شرکت های سوخت رسانی از تامین سوخت هواپیماهای ایران ایر یکی از تازه ترین فشارها به هواپیمایی ملی ایران است. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مجد.
2 هفته پس از آنکه فرهاد پرورش، مدیر عامل شرکت هواپیمایی ملی ایران، اعلام کرد که 13 فرودگاه اروپایی از تامین سوخت مورد نیاز هواپیماهای این شرکت خودداری می‌کنند، ایران نیز به اقدامی متقابل دست زد. به گفته یه مدیر کل فرودگاه بین‌المللی امام خمینی، ایران در چارچوب قوانین سازمان هواپیمایی و دولت به هواپیماهای کشورهایی که به شرکت‌های هواپیمایی ایران سوخت ندهند، سوخت نخواهد داد. این اقدام متقابل در حالی صورت می‌گیرد که مدیر عامل شرکت هواپیمایی ایران گفته بود که با وجود تحریم سوخت رسانی، هیچ کدام از پروازهای ایران ایر به اروپا قطع نشده است. اعلام مجدد ممنوعیت سوخت رسانی به هواپیماهای غربی در فرودگاه‌های ایران در حالی صورت گرفته است که محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری، در فروردین ماه سال جاری اعلام کرده بود که به تلافی اقدام کشورهای اروپایی، ارائه سوخت به هواپیماهای غربی در ایران ممنوع خواهد شد. تا پیش از اعلام نظر روز دوشنبه مدیر کل فرودگاه بین‌المللی امام خمینی، شرکت‌های آلمانی، هلندی و بریتانیایی قادر به سوختگیری در ایران نبودند. به گفته مدیر عامل هما، فرودگاه شهرهای فرانکفورت، هامبورگ و کلن در آلمان و فرودگاه هیسترو لندن و کنت در بریتانیا از جمله فرودگاه‌هایی هستند که به هواپیماهای ایران سوخت نمی‌دهند. فرودگاه کنت آخرین فرودگاهی است که به لیست فرودگاه‌هایی که به پروازهای ایرانی سوخت نمی‌فروشند وارد شده است. این فرودگاه از اوایل دسامبر سال جاری، اندکی پس از حمله دانشجویان به سفارت بریتانیا در تهران و قطع رابطه دو کشور، به این لیست افزوده شد. نخستین بار در تیر ماه سال 89 بود که گزارش‌هایی از خودداری چند کشور از جمله آلمان و کویت از تحویل سوخت به هواپیماهای مسافربری ایران منتشر شد. خبرگزاری رویترز نیز در اواسط تیر ماه 1389 به نقل از سخنگوی فرودگاه هامبورگ آلمان اعلام کرد که 2 هواپیمای ایرانی بدون دریافت سوخت این فرودگاه را ترک کردند. در پی پافشاری ایران بر غنی‌سازی اورانیوم، شورای امنیت سازمان ملل تابستان سال گذشته 4مین دور از تحریم‌های عمدتاً اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را به تصویب رساند. به دنبال تصویب این تحریم‌ها، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و چندین کشور همپیمان آمریکا از جمله ژاپن نیز تحریم‌های یکجانبه و مضاعفی را علیه جمهوری اسلامی به تصویب رساندند.
دوستان، از روز یک شنبه 11 دی ماه برابر با 1 ژانویه سال نو میلادی، پخش برنامه‌های رادیو فردا روی موج متوسط ردیف 1314 کیلوهرتز 1314 قطع می‌شود. شما همچنان می‌توانید صدای ما را روی موج متوسط ردیف 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز دریافت کنید. برای آگاهی از امواج کوتاه ما می توانید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. radiofarda.com.
فرصت ثبت نام برای نامزدی در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز جمعه 9 دی ماه پایان یافت و بنابر اعلام وزارت کشور جمهوری اسلامی تا پایان مهلت ثبت نام نزدیک به 5300 تن نام نویسی کردند. یک سوم کمتر از میزان ثبت نام ها در انتخابات مجلس هشتم. اصلاح طلبان از حضور در این انتخابات سرباز زدند، اما بر اساس گزارش ها معدودی از نامزدهای نزدیک به این جریان به طور مستقل در انتخابات ثبت نام کردند. شما شنونده خوب رادیو فردا فضای انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی را چگونه می‌بینید؟ آیا در این انتخابات شرکت می‌کنید؟ با ما تماس بگیرید و دیدگاه‌های خودتون رو برای پخش در رادیو فردا بر روی پیامگیر ما ثبت کنید. شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ 20420 همیشه برای اتصال به پراگ و جمهوری چک. تکرار می‌کنم 20420 همیشگیست و پس از اون 22-11-24-113 22-11-24-113. این رادیو همیشه تریبونیست آزاد برای پژواک دیدگاه های شما.
جناب آقای محمود احمدی نژاد، به نظر می رسد که شما لازم است حواستان بیشتر جمع باشد تا در این انتخابات بی مسما سرتان کلاه نرود. معلوم نیست حکومت مردم را سر کار گذاشته یا اینکه خودش را.
با انتخابات گذشته ریاست جمهوری ایران دنیا فهمید که در ایران انتخابات آزاد و صحیح وجود نداره. خواهش میکنم اینقدر در رابطه با انتخابات صحبت نکنید. همش تقلبه، دروغ محض.
این انتخابات هم دروغیه، این انتخابات هم دست خودشمه. همه این رعی ها و همه مردم را مسخره کردن.
میگویند خودکرده را تدبیر نیست. جناب آقایان محترم رفسنجانی، خاتمی، تهروبی و موسوی عزیز، برای چه نگران هستید که از صحنه سیاسی کنار گذاشتید یا بی آبرویتان کردن یا به حبس خانگی برایتان رقم زدن؟ آیا آن روزها به فکر چنین روزهایی بودید؟ لذا درست است انقلاب فرزندان خود را می‌بلد.
این رادیو همیشه تریبونیست آزاد برای پژواک دیدگاه‌های شما. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 20420 2211 24113. آمریکا بر سر فروش یک سامانه بسیار پیشرفته ضد موشکی با امارات متحده عربی به توافق رسید. به گفته برخی تحلیلگران، تأکید جمهوری اسلامی ایران بر تقویت توان موشکی خود موجب شده است که آمریکا نیز به تقویت دفاع موشکی متحدان خود در خلیج فارس روی آورد. جزئیات بیشتر از حمید فاطمی از رادیو فردا.
آمریکا برای فروش سامانه ضد موشکی تاد با امارات متحده عربی به توافق رسید. جورج لیتل، سخنگوی پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، جمعه شب با اعلام این خبر گفت آمریکا و امارات بر سر معامله‌ای به ارزش 3 میلیارد و 480 میلیون دلار برای فروش سامانه دفاع موشکی تاد و آموزش و فناوری مربوط به آن توافق کردند. جورج لیتل گفت بر اساس این قرارداد 96 موشک به امارات فروخته خواهد شد. سخنگوی پنتاگون افزود این موشک‌ها بنیه پدافند موشکی امارات را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد. سامانه ضد موشک تاد ساخته کمپانی لاکید، یک سامانه بسیار پیشرفته ضد موشک‌های بالیستیک برد کوتاه، میان برد و برد بلند است و توانایی محدودی نیز در هدف قرار دادن موشک‌های بالیستیک قاره پیما دارد. موشک این سامانه کلاهک انفجاری حمل نمی کند، بلکه تنها با انرژی جنبشی خود و اصابت به موشک دشمن آن را نابود می کند. سرعت موشک تاد 10000 کیلومتر در ساعت و سقف پرواز آن 150 کیلومتر است. یکی از مدیران شرکت لاکید یادآوری کرده است که سامانه تاد تا به حال به هیچ کشور خارجی فروخته نشده است. به گفته تحلیلگران، رویکرد ایران برای تقویت توان موشکی خود موجب شده است که آمریکا متقابلاً به تقویت توان نظامی و به خصوص ضد موشکی متحدانش در خلیج فارس بپردازد. از این جمله است قراردادی به ارزش 1,700,000,000 دلار برای بروز کردن سامانه دفاع موشکی پاتریوت عربستان سعودی و فروش 209 موشک ضد موشک پاتریوت به کویت به مبلغ 900,000,000 دلار. روز پنجشنبه نیز دولت اوباما از امضای قراردادی برای فروش 84 جنگنده پیشرفته F-15SA به عربستان سعودی خبر داد و همچنین به روز کردن 70 فروند F-15ی که قبلاً به عربستان فروخته شده بود. این هواپیماها توسط شرکت بوئینگ ساخته می شود و به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس این قرارداد 30 میلیارد دلاری برای 50 هزار نفر فرصت شغلی ایجاد می کند و تأثیری معادل سالانه 3.5 میلیارد دلار بر اقتصاد آمریکا خواهد داشت. اعلام خبر فروش سامانه ضد موشکی به امارات همزمان است با تهدیدهای هفته گذشته ایران مبنی بر احتمال بستن تنگه هرمز در صورتی که نفت ایران تحریم شود. و در همین حال وزارت خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد که وندی شرمن، معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا که نفر سوم این وزارتخانه به شمار می‌رود، در این هفته به عربستان سعودی و امارات سفر خواهد کرد تا درباره تحولات جاری در منطقه با مقامات بلندپایه اماراتی و سعودی گفتگو کند.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست. هیچ وقت واسه پرسیدن. هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به ورزش دوستان. خبرهای ورزشی از فریپرسه غریب.
در مرحله نیمه پایانی مسابقات فوتبال جام حذفی روز گذشته تیم‌های استقلال تهران و شاهین بوشهر با پیروزی برابر شهرداری یاسوج و مس کرمان به فینال این بازی‌ها صعود کردند، اما محل و تاریخ دقیق این فینال هنوز مشخص نشده. عزیز محمدی رئیس سازمان لیگ برتر امروز در گفتگو با شبکه خبر ضمن اعلام نام دو شهر اصفهان یا شیراز برای برگزاری این فینال گفت:
تبادل نظر میکنیم، سعی میکنیم تصمیم بگیریم که دو تا باشگاه راضی باشن، ولی به احتمال زیاد بازی شیراز برگزار بشه.
به گزارش خبرگزاری ها مهدی مهدوی کیا کاپیتان سابق تیم ملی و بازیکن تیم داماش گیلان به تیم پرسپولیس تهران ملحق شد. مهدوی کیا که سابقه پوشیدن پیراهن تیم سرخپوشان تهرانی را هم دارد و نزدیک به 10 سال در آلمان در تیم های بوخوم، هامبورگ و آینتراخت فرانکفورت توپ زده، پس از 13 سال دوری از پرسپولیس مجددا به این تیم بازگشت. این انتقال روز گذشته با توافق مدیران دو باشگاه داماش گیلان و پرسپولیس و همچنین موافقت مصطفی دنیزلی سرمربی جدید قرمزپوشان صورت گرفت. نایب رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال ایران از ممانعت فیفا در پرداخت حق الزحمه داوران ایرانی به بهانه تحریم خبر داد. حسین عسکری در توضیح بیشتری در این مورد به ایسنا گفته: فیفا نمیتواند دستمزد داوران ما را از طریق سیستم بانکی به حساب آنها واریز کند و به همین دلیل داوران ایرانی مطالبات خود را از کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC دریافت میکنند. لیگ برتر فوتبال انگلیس تنها لیگ اروپایی است که در این روزهای تعطیل پایان سال میلادی پیگیری میشود. امشب در آخرین روز سال 2011 در ادامه هفته 19 لیگ جزیره چند دیدار مهم منچستر یونایتد با بلکبرن، آرسنال با رنجرز، چلسی با آستون ویلا و تاتنهام با سوانسی در دستور کار است. دیشب در اولین بازی هفته 19 لیورپول در انفیلد رود 3-1 میهمانش نیوکاسل را با شکست بدرقه کرد. در فینال مسابقات تنیس حرفه‌ای پیشفصل در ابوظبی امارات امشب نوواک جوکوویچ صربستانی به مصاف داوید فرر اسپانیایی می‌رود. قبل از این مسابقه دیدار رده‌بندی بین رافائل نادال اسپانیایی و راجر فدرر سوئیسی در برنامه است که به گزارش خبرگزاری ایرنا قضاوت این بازی بر عهده علی کاتبی داور ایرانی خواهد بود. و کارلو آنجلوتی ایتالیایی با امضای یک قرارداد 2.5 ساله هدایت تیم پاریس سن ژرمن فرانسه را بر عهده گرفت. آنجلوتی سرمربیگری در تیم‌های آس میلان ایتالیا و چلسی انگلیس را در کارنامه دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
عزیزان شنونده، با استفاده از نرم افزار اسکایپ هم میتونید با ما تماس بگیرید. کافیست نام رادیو فردا رو در یک کلمه به انگلیسی وارد کنید و به همین سادگی با ما در تماس باشید.